داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه‌های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
علم و ورزش این برنامه مدیریت در ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم. مدیریت ورزشی یکی از شیوه های جدید مدیریتی و فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی بیانگر این حقیقته که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در این حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف داره. پس وجود مدیرانی کارآمد و اثر بخش برای سازمان‌ها و به ویژه سازمان‌های ورزشی اجتناب ناپذیره. ما در برنامه مدیریت در ورزش تلاش داریم ضمن ارتباط با کارشناسان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری را در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با مدیریت ورزشی آشنا بشید.
علم و ورزش
خب در این برنامه هم در خدمت آقای دکتر حمید قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب شوقی عزیز و همطور شنوندگان گرام رادیو ورزش، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای من شما خواهش میکنم مطابق برنامه گذشته اگر موافق باشید شما خلاصه‌ای از مؤلفه‌های اصلی یا الفبای مدیریت رو بفرمایید، بعد ما اشاره خواهیم داشت به موضوعی که در این برنامه پیرامونی صحبت خواهیم کرد.
بله جناب شوقی، ما در موضوع مدیریت ورزشی مباحثی که دنبال می‌کردیم اومدیم مدیریت رو به عنوان الفبای مدیریت در چهار مؤلفه برای اینکه بتونیم یه نخ تسلیحی داشته باشیم که بحثامون اون تداومش و پیوستگیش حفظ بشه.
بله.
خدمت شنوندگان عزیزمون معرفی کردیم. اول گفتیم مؤلفه اول خود سازمانه که مدیریت اونجا معنا پیدا میکنه که هر جا دو نفر بیشتر برای هدف مشترکی دور هم جمع میشن و فعالیت رو خودشون آغاز میکنن سازمان شکل میگیره، که این سازمان میتونه یک تیم باشه، میتونه در سطح بسیار بزرگ وزارت ورزش و جوانان باشه یا حتی سازمان های بین‌المللی. نکته بعدی یا مؤلفه بعدی منابع مدیریت هست که ما چهار منبع اصلی برای مدیریت داریم که مدیریت با کمک این چهار منبع انجام میشه. مهمترینش منابع انسانی، بعد منابع مالی، منابع فیزیکی و اداری و منابع اطلاعاتی. برای استفاده درست از این منابع، استفاده اثر بخش و کارا از این منابع، مدیر باید یک سری وظایف رو به خوبی انجام بده. این وظایف شامل برنامه ریزی، سازماندهی، به کارگیری نیروی انسانی، هدایت و نظارت و کنترل هست. برای اجرای وظایف مدیر به یک سری مهارت‌ها نیاز داره که مؤلفه چهارم رو تشکیل میدن. این مهارت‌ها مهمترینش مهارت تصمیم‌گیری است و در ادامه همین مهارت‌های کلیدی پنجگانه مثل برنامه‌ریزی، سازماندهی، به کارگیری نیروی انسانی، هدایت و کنترل و مهارت‌های دیگری که اینها رو هدایت می‌کنه، که امروز هم اگر شما اجازه بفرمایید راجع به یکی از این مهارت‌های مهم و کلیدی اثرگذار در مدیریت با هم صحبت خواهیم.
بله در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
امروز اگه اجازه بدیم میخوام راجع به مهارت مدیریت فرهنگی صحبت بکنم.
بله.
جناب شوقی، مهارت مدیریت فرهنگی خیلی مهمه در کشور ما، مخصوصا که ما عملا علارغمی که یک فرهنگ ملی سراسری داریم ولی در داخل خودمون به دلیل وجود اقوام مختلف، وجود نوع تربیت‌های مختلف، حتی در یک نظام شهری در اصطلاحاً جنوب شهر، شمال شهر، وسط شهر، نوع الگوهای تربیتی، گفتمانی، رفتاری، همه این تفاوت‌ها باعث میشه افرادی که در یک سازمان معمولاً جمع میشن تنوع فرهنگی بالایی دارن. حالا بماند به لحاظ زبانی، به لحاظ نوع گفتمان حاکم بر ذهن، کسایی که زبان اولیشون ممکنه آذری باشه، عربی باشه، کردی باشه و بعد به زبان فارسی تکلم میکنن، و در سازمان‌های مختلفی که هر یک از این عزیزان ما از گوش و کنار کشور حضور دارن فعالیت میکنن، اگر مهارت مدیریت فرهنگی حاکم نباشه این زیبایی‌ها، که هر کم از اینها زیبایی‌های بسیار زیادی در این فرهنگ‌ها نهفته است، ممکنه زمینه تعارض رو ایجاد بکنه و این انقدر مهمه و خب متاسفانه در بسیار از موارد شاهدش هستیم به وجود میاد به دلیل عدم درک و شناخت مهارت مدیریت فرهنگی، باعث میشه که این مهارت به جد مورد توجه بگیره. یعنی چی مهارت مدیریت فرهنگی؟ یعنی توانایی شناسایی، درک و مدیریت تفاوت‌ها و تنوع‌های فرهنگی در محیط کار.
بله.
و تلاش برای برجسته کردن ارزش‌هایی که میتونه ما رو در کسب اهداف سازمانی بیشتر کمک بکنه. به عنوان مثالی که از ارزش‌ها میتونه احترام به یکدیگر باشه که هر چقدر در یک سازمانی موج بزنه این احترام افراد به هم دیگه، سازمان هم نمای درونیش یک فضای آرام بخشی ایجاد میکنه، هم هر کسی از بیرون میاد و داخل اون مجموعه میشه این فضای احترام آمیزی رو احساس میکنه، خود به خود احترام مجموعی این سازمان هم افزایش پیدا میکنه. رویکرد مشتری مداری که باز مبنا و اساسش همون احترام هست میتونه یه نکته دیگه باشه. صداقت و دیگر ارزش هایی که هر کدوم میدونیم چقدر اینا مهمه در یک سازمان برای اینکه بتونه اون سازمان رو، مخصوصا سازمانهای ورزشی که خدمات به مردم میدن، هر چقدر صادق‌تر باشن، احترام بیشتری رو به مراجعین خودشون، به مشتریان خودشون بگذارن و خدمات مناسبتری رو ارائه بدن، به فرهنگ حتی مشتریان خودشون احترام بذارن و سعی بکنن بر اساس اون پیش برن، اینجا ما شاهد این خواهیم بود که اون سازمان داره مهارت مدیریت فرهنگی رو نشون میده و مدیرانش به نظر میرسه که به این مهارت توجه دارن و براش تلاش کردن. حالا اگر اجازه بفرمایید میریم وارد جزئیات بشیم که عناصر این مهارت رو و مهارت‌های پایه‌ای که کمک میکنه به توسعه این مهارت رو با هم مرور بکنیم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
از عناصر در واقع آقای شوقی عزیز، مدیریت فرهنگی اولین گامش درک تنوع فرهنگیه. همونطور که بهتون گفتم جناب شوقی، همین سازمان صدا و سیمای خودمون، شما می‌بینیم ما عزیزانی از قومیت لور داریم، کرد داریم، عرب داریم، آذری داریم، بلوش داریم و فارس داریم. هر کدوم از اینها خب یک ظرفیت فرهنگی دارن. هر کدوم از ما اگه می رفتیم تو اون بافت بزرگ می شدیم، طبیعت می شدیم، طبیعتاً گرایش رفتاری ما به اون سمت هدایت می شد. من یادم جناب شوقی در یکی از سازمان ها رجده بدین اسم نیارم، دو همکار ما به خاطر یک کلمه به یک چالش تعارض بحرانی رسیده بودن.
بله.
کلمه نمیفهمی، یکی به یکی از همکارا گفته بود که شما نمیفهمی داری این کار انجام میدی و ایشون این کلمه نمیفهمی در بافت فرهنگیش توهین بسیار بزرگی بود. اون فرد میگفت ما در ادبیات گفتمانی خودمون تو خانواده هم نبا هدف توهین، و هدف این که تو مثلا این موضوع رو درک نمی‌کنی، تو این موضوع رو باش آشنا نیستی، داریم به این کلمه اشاره می‌کنیم. یعنی یک کلمه با یه بار عاطفی در واقع نسبتاً مشخص در دو فرهنگ می‌بینیم که دو تا بار عاطفی کاملاً متفاوت و یه جا دشنام کامل تلقی میشه، یه جا یک کلمه خونسا برای انتقال یک معنای مشخص. ببینید اینجا تنوع فرهنگی شروع میشه که ما در سازمان‌ها کم نداریم. بعضی ما میبینیم یه فرد حضور خودش در یک اتاق منوط میکنه به حضور نبودن اون همکار دیگه، به همین شکل در ارتباط با ارباب رجوع، ارباب رجوعی که در بافت فرهنگی خودش خب ممکنه یاد گرفته که یک سلام احوال پرسی خیلی گرم بکنه با اون ارائه دهنده خدمات، با کسی که یاد گرفته یک رفتار رسمی رو در مراجعه حضوری خودش انجام بده، خیلی وارد اون تعارفای غیر رسمی نشه. خب این دو بافت فرهنگی مختلفه، نمیشه بین اون دوتا تفاوت گذاشت و حالا خدمات بهتری رو به اون کسی داد که ممکنه تعارفات بیشتری رو لحاظ بکنه. پس درک تنوع فرهنگی، شناخت و درک ویژگی ها، باورها، عادات و هنجارهای فرهنگی مختلف میتونه کمک بکنه به کاهش سوء تفاهم ها و ارتباط بهینه و بهتری. اولین عنصر مهم در مدیریت فرهنگیه. عنصر بعدی ارتباط مؤثره، یعنی ما بتونیم با افراد مختلف با نگاه‌های مختلف ارتباط برقرار بکنیم. یه اصطلاحی وجود داره در ارتباطگرها، کسایی که تخصصشون ارتباطگره، مثل روابط‌عمومی ها، مثل کسایی که در رسانه کار میکنن، کسایی که میخوان به مهارت مدیریت فرهنگی برسن، اولین شرطی که بهشون اطلاق میشه میگه شما اول وقتی میبینی با کسی نمیتونی خوب ارتباط برقرار کنی، اول مشکل رو در خودت جستجو کن، ببین که چرا نمیتونی با اون آدم ارتباط برقرار کنی، یه راهی پیدا کن برای اون ارتباط و گرفتن نتیجه. اینجا به طور مشخص در جهت اهداف سازمانی است. عنصر سوم که خیلی مهمه بحث تسهیل کار تیمیه، یعنی باید افراد یاد بگیرن که کنار همدیگه معنا پیدا میکنن و باید با همدیگه کار بکنن تا به نتیجه مشخصی برسن. در خیلی از سازمان ها اگر این فرهنگ وجود نداشته باشه، ببینیم خیلی از افراد تکروی میکنن یا حتی ممکنه همکار دیگر خودشون رو تخریب بکنن که اون کارشو درست انجام نمیده، به خاطر همین من دارم مشکل میخورم. این گفتمان ها و این رفتار ها و این شرایط نشون میده که در اون سازمان مهارت مدیریت فرهنگی به خوبی بهش توجه نمیشه و شرایط داره به نحوی پیش میره که کارکنان با فرهنگ های مختلف دارن سازهای مستقلی برای خودشون میزنن و این اولین نشانه ها اینه که کار تیمی تو اون سیستم وجود نداره و طبیعیه که کار اون سازمان خدماتش رو و اعتبارش رو و خوشنامیش رو داره به چالش میکشه. یکی از شاخصهای بسیار بسیار مهم که تو این قضیه میتونه مؤثر باشه به عنوان یک عنصر در مهارت مدیریت فرهنگی بهش توجه میشه، رهبری با توجه به فرهنگه. میدونید که مفهوم رهبری یعنی که اون مدیر یا فرد بتونه با نفوذ در دیگران اونها رو به سمت هدف سازمانی هدایت بکنه. فرق رهبری با مدیریت اینه که رهبری تاکید داره بر قدرت نفوذ بر افراد زیردست و هدایت اونها در جهت اون اهداف سازمانی. اگر فرد فرهنگ افراد مختلف رو نشناسه، این قدرت نفوذ میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. با شناخت فرهنگ ها و تنوع فرهنگی و رعایت اون احترام ها و توجه به شرایط فرهنگی، توجه به نیازها، ارزش ها و شیوه های مختلفی که در فرهنگ های مختلف وجود داره، رهبر میتونه وظیفه رهبری خودش رو بهتر اعمال بکنه. و اصلا یکی از نمایش های زیبای مهارت مدیریت فرهنگی اون مدیریه که با افرادی از فرهنگ های مختلف داره یک کاری رو با هماهنگی بین تمام این اجزا انجام میده. این رهبر شناخته که باید با هر فردی با مختصات فرهنگی خودش رفتار بکنه، در تیم اونو در جای خودش قرار بده، با دیگران هماهنگ بکنه و تعارض ها رو به حداقل ممکن برسونه. بحث تعارض رو مطرح کردیم. یه عنصر دیگه مهم اصلا حل تعارض فرهنگیه، یعنی خود این هم یک آموزش میخواد که افراد یاد بگیرن که چه نقاطی مثل همون کلمه نمیفهمی یا حتی رفتارها، سلام علیکا، بعضی موقعا مثلا بین طرف میگه این آدم اصلا جواب سلام من نمیده، اصلا خیلی برخورد مناسبی نمیکنه، در صورتی که اون آدم میبینیم که آدمی محمودیه ولی در رفتار خودش پیش خودش فکر میکنه با یه سلام ساده، با یه سلام کوتاه، با یه سر تکون دادن، با یه حرکت داره وظیفه خودش رو ادا میکنه، کما اینکه در طرف مقابل این حس سردی یا بی‌اعتنایی حتی بی‌احترامی ممکنه تلقی بشه و اون تعارض ها رو ایجاد بکنه. مدام باید ما به دنبال حل تعارض باشیم. به محضی که این کدها رو میبینیم، قبل از اینکه هر گونه سوء تفاهم پیش بیاد، باید ببینیم که ریشه های این نوع رفتار در کجاست. در فرهنگ، در سوء تفاهم، یا در مثلا ممکنه بحث قدیم دلخوری هایی باشه که فرد باید بلافاصله اون تعارض رو حل بکنه و زمینه ارتباط رو فراهم بکنه. اینقدر آیه شوکی این مسئله مهمه، چون دیگه خود شما در سازمان‌های مختلف کار کردید، می‌بینید که چقدر سازمان‌ها دارن بابت این عدم توجه به مهارت مدیریت فرهنگی آسیب می‌زنن، می‌بینن و به خودشون، به دیگران، به سازمانشون دارن آسیب می‌زنن، چون مدام این تعارض‌های حاصل از تنوع فرهنگی به جای اینکه یه فرصت بشه زیبایی‌ها شناخته بشه، بعضی موقع می‌بینیم که در سازمان‌هایی که خیلی هوشمندانه برخورد می‌کنن، ریشه بعضی از کلمات که مثلا ممکنه در برخی از فرهنگ ها به عنوان یک کلمه نامحترمانه تلقی بشه، وقتی بهش توجه میشه نه خیلی هم نامحترمانه، نه این ریشه جذابی داره، در چرخش های زبانی اومده، رسیده به این کلمه، اومده تو فرهنگ ها مثلا رسیده به این نقطه، به اینجا. مثلا من یادم باز یک کلمه الان نمیقدار کمتر استفاده میشه، مثلا کلمه مثلا سه کردی، به منزله خراب کردی.
بله.
باز یکی از همکارا به دیگری گفته بود ریشه این کلمات رو نشستن با هم بررسی کردن که این مثلا برمیگرده به راننده ها در راننده های قدیم که مثلا اون چهار سوپاپ، سه سوپاپ وقتی کار میکرده یه سوپاپ از کار میفتده، این به منزله این که الان خیلی منظم نیست، رو ریتم نیست، سه کردی منزله این که شما مثل همیشه نیستی، مثل همیشه کار نمی‌کنی، اون نظم و نظام رو نداری. از این گونه کلمات که اینا همه ریشه‌های فرهنگی داره، دلتون هم بخواد داریم، تا نوع زبان بدن، تا نوع در واقع غذا خوردن و بخش‌های مختلف، همه و همه بحث فرهنگی و مهارت مدیریت فرهنگی رو برجسته می‌کنه.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر، یک بخش کوتاه میان برنامه بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
من در خدمت شما هستم.
معرفی کتاب.
به نام خدا، ایزدپرست هستم و با بخش معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان. بازاریابی ورزشی یکی از بخش‌های مهم و پیچیده بازاریابی است که در دهه‌های اخیر به دلیل رشد سریع صنعت ورزش و افزایش علاقمندی عمومی به ورزش‌های مختلف به طور قابل توجهی رشد کرده. این نوع بازاریابی شامل برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت فعالیت‌های ورزشی است که به طور خاص برای ورزشکاران، تیم‌های ورزشی، لیگ‌ها، رویدادهای ورزشی و حتی برندهای غیر ورزشی مرتبط با ورزش طراحی می‌شود. کتاب منتخب در این برنامه هم در این راستا است. کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی. این اثر توسط دکتر سارا کشگر، دکتر حمید قاسمی و دکتر فرشاد تجاری تألیف شده و چاپ پنجم اون در سال 1401 با همت انتشارات علم و حرکت منتشر شده. و اما نگاهی داشته باشیم بر محتوای این کتاب. در ابتدا در خصوص تعاریف و مفاهیم بازاریابی و فلسفه بازاریابی ورزشی صحبت شده. در ادامه به آمیخته بازاریابی در صنعت ورزش و اجزای اون اشاره شده. مفاهیمیشون محصول، قیمت، توزیع و ترویج در حوزه بازاریابی جزء مفاهیم کلیدی هستند که نویسندگان به خوبی این مفاهیم رو برای خوانندگان توضیح و آموزش دادن. از جمله موارد مهم دیگر در این زمینه موضوع روابط عمومی ورزشی است که علاقه‌مندان میتونن آموزش‌های مهم و کاربردی رو در این کتاب دنبال کنن. مصرف کننده یا مشتری، آیا این دو اصطلاح به یک مفهوم اشاره دارند یا خیر؟ باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که این دو مفهوم دارای تفاوت‌های ظریف و رفتارهای متفاوتی هستند که در فصل 10 از کتاب بازاریابی ورزشی به این مقوله پرداخته شده. ارتباط با رسانه‌ها و تبلیغات در بازاریابی ورزشی بسیار حائز اهمیته، به طوری که امروزه سرمایه‌های کلانی در این زمینه صرف میشه، چرا که رسانه جایی است که با استفاده درست از آن میتوان نمایش بسیار خوبی از انواع محصولات و خدمات ورزشی ارائه نمود. بنابراین نویسندگان کتاب مدیریت بازاریابی در ورزش نیز به طور ویژه‌ای به این موضوعات پرداختند. امروزه بازار تجارت‌های الکترونیک محصولات ورزشی بسیار داغ هستند. بدیهیست افرادی که آموزش‌های لازم و ضروری رو در این زمینه دیده باشند بهتر از رقبا عمل خواهند کرد. علاقه‌مندان به این موضوع میتونن در فصل 14 اطلاعات مفید و کاربردی رو در این زمینه کسب کنند. چگونگی جذب و همکاری با حامیان مالی از موضوعات بسیار مهم دیگری است که در زمینه بازاریابی ورزشی وجود داره. در فصل 16 از کتاب مدیریت بازاریابی ورزش به این مهم توجه شده. از دیگر موضوعات جذاب در این کتاب میشه به مقوله بازاریابی بین‌المللی، بازاریابی جهانی و بازاریابی اسلامی اشاره کرد که در این اثر آموزش‌های بسیار کاربردی هم در این زمینه ارائه شده. با این امید که کتاب مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم در خدمت آقای دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستیم. آقای، ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
شاید این سوال برای شنوندگان ما پیش بیاد که حالا ما اگه بخوایم این مهارت مدیریت فرهنگی رو ارتقا بدیم چیکار باید بکنیم. اولین قدمش به عنوان یک مهارت پایه آگاهی فرهنگیه، یعنی ما به محضی که افرادی که چه از قبل در سازمانمون بودن چه به شکل جدیدی وارد سازمان میشن، باید به کمک خودش و خود ما با دقت و ریزبینی شرایط فرهنگی اون فرد رو شناسایی بکنیم. گاهی برخی از چیزها به دلیل عدم آموزشه، یه سری چیزها هست که دیگه بحث آداب و ادب عمومیه، یعنی از نحوه دست دادن و شل دست دادن و صرف دست اینا یه چیزایی که نیاز به آموزش داره و متاسفانه ممکنه برخی از ماها این آموزش ها رو در بزنگاه‌های لازم در درون خانواده، در آموزش پرورش، در دانشگاه‌ها به خوبی ندیده باشیم. حالا اومدیم با اون شرایط وارد یک سازمانی میشیم، اینجاست که اون آگاهی فرهنگی اگر ریشه اون رفتار در یک فرهنگ قومیتی نیست، حاصل در واقع ضعف آموزشی، باید کمک آموزشی بکنیم. اگر ریشه فرهنگی قومی داره، خب باید با تبعاتی که میتونه داشته باشه در برخورد با مشتری، دیگر کارکنان، این هشدارا رو بدیم، اون فرد رو آماده بکنیم که او رو آگاه بکنیم که این مدل در درست در قوم خودت یا در فرهنگ خودت خیلی تبعاتی نداره، اما در این فضا میتونه دارای تبعات باشه. پس اول خود مدیر باید این آگاهی رو داشته باشه و این آگاهی رو کسب بکنه و بعد به اون افراد این آگاهی رو بده، به کارکنانش این آگاهی رو بده که همه با مهارت مدیریت فرهنگی آشنا بشن. گام دوم انعطاف پذیریه، یعنی ما باید یاد بدیم به افراد، اول خود مدیر و بعد کارکنان، که قابلیت تطبیق پیدا بکنن با شیوه های مختلف مدیریت و ارتباطات و بتونن با فرهنگ های مختلف سازش بهتری پیدا بکنن. یکی از تعریف هایی که اصلا از هوش میشه جناب شوقی، یعنی توانایی سازگاری با محیط به شرطی که ارزش ها حفظ بشه و اهداف سازمانی تضمین بشه. با این شکل سازگاری میتونه به عنوان یک رکد حتی برای تعریف هوش تلقی بشه. یه مهارت خیلی خیلی مهمه دیگه، مهارت گوش دادنه، که ما اغلب ما ایرانی ها توی این مهارت ضعیف هستیم. بیشتر از این که گوش بدیم حرف میزنیم و حتی موقعی هم که کسی داره برای اون صحبت میکنه بیشتر میشنویم تا اینکه گوش بدیم، یعنی کمتر سعی میکنیم که تجزیه و تحلیل بکنیم دقیق اون پیام هایی که فرد داره ارسال میکنه و بر اساس اون بخوایم واکنش نشون بدیم. و خیلی از چالش های فرهنگی هم مال همین ضعف گوش دادنه، یعنی خب گوش نمیدیم و خیلی هم زود دچار سوء تفاهم میشیم. و نکته خیلی خیلی مهم دیگه، باید تمرین بکنیم و خودمون تقویت بکنیم، احترام به تفاوت هاست. اگر نتونیم به تفاوت ها احترام بذاریم، بدیهیه که مدام در تعارض خواهیم بود، دچار مشکل میشیم و این سوء تفاهم ها هم کمیتش و هم کیفیتش بالا میره و دچار چالش های سازمانی خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنون که به هر حال یک بحث خیلی مفید و مطرح کردید.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
علم و ورزش.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مدیریت در ورزش رسیدیم. از اینکه با این برنامه همراه ما بودید از شما بی نهایت سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ماست. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
ساعت 6 بامداد، ایران، تهران،